بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 414 صفحه 22 اشارتون حرکت الجسم الاولی بالاراده لیست به نفس الحرکه فانها لیست من الکمالات الحسیه ولا العقلیه فانما تطلب بغیرها. ابن سینا میخواد در این فرق ثابت کند که فلک یا نفس فلکی اراده کلی و اراده عقلی دارد. برای این منظور ابتدا ثابت می کند که حرکتی که فلک انجام می دهد مقصود نهاییش نیست، بلکه او این حرکت رو انجام می دهد تا به هدف دیگر برسد. پس حرکت هدف بین راهیه نه هدف نهایی. بعدن در قسمت های بعدی عبارت که نقل میکنی ثابت میکند که فلک با این حرکتش نظر به امر جزئی ندارد، بلکه نظر به کلی دارد. یعنی اون کلی را اراده می کند و وقتی کلی اراده شود اراده می شود اراده عقلی. پس فلک اراده عقلی دارد. توجه می کنید دو مطلب گفته شد. اول این که فلک که حرکت می کند حرکت هدف نهاییش نیست، بلکه هدف بین راهیش است. او به خاطر یک چیزی دیگری حرکت میکنه. بعد که این مطلب رو اثبات میکنه میپردازد به اون چیزی دیگر که فلک وقتی میخواد حرکت کنه چه چیزی را در نظر میگیره، امر جزئی یا امر کلی. بیان میکند که امر کلی رو در نظر میگیره با توضیحاتی که گفته میشه، نتیجه میگیره. پس ارادهش اراده عقلی، چون در نظر گرفتن کلی کار حس نیست. حس نمیتواند کلی در نظر بگیره، حس با جزئی سر کار داره. وقتی پای کلی رو میان آمد عقل میآید. بنابراین اگر اراده تعلق گرفته به امر جزئی می شود اراده حسی، اما اگر تعلق گرفته به امر کلی باید باشه اراده عقلی. و در اینجا ثابت می کنید که اراده فلک تعلق گرفته به امر کلی نتیجه می گیره. پس اراده فلک اراده عقلی ثابت می شود که برای فلک اراده عقلی می شود. این کل مطلبی می شود. بعد آخر سرم یه تحت حاضر سر بار، یعنی توجه داشته باش که من اراده عقلی رو برای فلک ثابت کردم و باید ثابت بشه. اراده عقلی باید برای فلک ثابت بشه. به همین بیانی که من گفتم ارسطو اشتباه کردی که برای فلک اراده جزئی قائله و اراده کلی قائله. تحت هذا سرر اشاره میکنه به دفع کلام ارسطو که توضیح نمیده بشه. البته ارسطو نگفته برای فلک اراده جزئی دارید، گفته نفس فلک نفس منتبع است. اگر نفس منتبع شد ارادهش میشه جزئی. ابن سینا میگه نفسش ناطقه است، اگر نفس ناطقه شد اراده میشه کن. اختلافشون سر اراده نیست، اختلافشون سر نفس. منتها از طریق اراده میتونن اون اختلافشون رو حل کنن. او میگوید نفس فلک نفس منتبعه هست ارادش می شود. ایشون میگه نفس فلک، نفس ناطقه هست، پس ارادش می شود کلی، چون اینکه الله وقتی اسمی می داره از آن حبتی شدید. مصنف در این قسمت دو تا بحث کرده تا به مطلوب رسیده. یکی ثابت کرده که حرکت مطلوب نهایی و مطلوب اصلی فلک نیست. دوم بحث کرده که فلک معین را اراده نمی کند، جزئی را اراده نمی کند، بلکه کلی را اراده می کند. این دوتا مطلب گفته. بعد نتیجه مطلوبش را که عقلی بودن اراده فلک هست نتیجه گرفت. ما باید این دو مقدمه رو جدا جدا توضیح بدیم. خواجم همین کاری کرده. دو مقدمه رو از هم جدا کرده. عبارت اول ناظر به مقدمه اوله، عبارت دوم ناظر به مقدمه دومه و جدا جدا توضیحش دادیم. پس الان لحظه که ما داریم اینه که فلک حرکتش مطلوب نهاییش نیست، هدف نهاییش نیست. به تعبیر ابن سینا حرکت فلک حرکت ارادی است، چنانچه در فصل اسباب گفت، در فصل سابقه که مقدمه بود در این فصل، در این فصل که میخونیم در فصل اسباب گفتیم حرکت فلک حرکت نفسانی یعنی ارادی است. پس حرکت فلک به اراده است، اما بدان که او قصد نکرده حرکت رو به خاطر خود حرکت که حرکت بشود هدف نهایی او، بلکه حرکت رو قصد کرده برای رسیدن به چیزی دیگر، نه برای خود حرکت. یعنی خود حرکت مقصود اصلی نبوده، حرکت وسیله بوده که به مقصود اصلیش برسد. پس حرکت میشه مطلوب لغیرها، نه مطلوب لنفسه ها. مطلوب لنفسه ها یعنی هدف نهایی، مطلوب لغیره ها یعنی مقدمه که هدف نهایی نیست، وسیله، هدف بین راهیه. مطلوب لغیره ها یعنی این حرکت رو طلب میکنیم تا از این حرکت به غیر حرکت برسیم. یه وقت نه، حرکت رو طلب میکنیم به خاطر خود حرکت. عبارت ابن سینا این رو شرح کردن، این رو باید اثباتش کنید. خود ابن سینا اثباتش میکنه، ولی کوتاه اثباتش میکنه. یه حرکت از کمالات حسیه و کمالات عقلیه فلک نیست. بنابراین نمیتواند مطلوب حرکت فلکی باشد. همیشه این موجودات متحرک، هر موجودی، حالا موجودات متحرک نه، هر موجودی که ناقص باشه کاری که انجام میدهد برای به کمال رسیدن. اگر چیزی کمال نباشد به سمت او حرکت نمی کند و کار انجام نمیدهد تا اون رو که کمال نیست به دست بیاره. همیشه کار انجام میده برای اینکه کمال رو به دست بیاره. و حرکت برای فلک کمال نیست، نه کمال حسی، نه کمال عقلی. پس فلک این کار رو انجام نمیده هست. حتما یک کمالی در پی این حرکت هست که این حرکت رو برای رسیدن به اون کمال انجام هست. یعنی هر موجودی که کاری انجام میده برای کمالی، حتی اونی که معصیت میکنه، حتی اونی که جنایت میکنه، پیش خودش کمالی رو تصور میکنه، ولو در تطبیق کمال بر این کار اشتباه کرده، ولی او اینو کمال میبینه و بعد تحقیق میکنه، یه نوع کمالی فاعل میشود بعد اقدام میکنه. پس هر فاعل ناقصی که کار انجام میدهد برای رسیدن به کماله. فلک هم اگر حرکت انجام میدهد باید برای رسیدن به کمال باشه، ولی خود حرکت تو کمال نیست، به بیانی که خواهیم گفت. بنابراین فلک داره حرکت میکنه نه به خاطر خود حرکته، که حرکت تو کمال نیست، به خاطر یه چیزی که در پی حرکت میآید و اون کمال. نمیتونیم بگیم بله میاد بعدم بحث میکنیم، بعدم بحث میکنیم روشن میشه که کمال فرج حرکت میشه، بعدم بحثش میشه. در سلام خواجه گفته میشه، من دارم الان عبارت ابن سینا توضیح میدم، عبارت ابن سینا مختصره، مختصرش من بیان میکنم، مختصرش تو عبارت خواجه میاد. پس حرف ابن سینا این بود، یک ادعا داشت و یک دلیل. ادعاش این بود که فلکی که حرکت می کند به اراده، هدف نهاییش این حرکت نیست، بلکه حرکت مطلوب لغیره هاست، یعنی هدف بین راهیه. این مدعاش بود. دلیلش اینه، دلیلش اینه که چون حرکت کمال جسمانی حسی یا عقلی برای فلک نیست و هیچ موجود ناقصی برای غیر کمال فعل انجام نمیدهد، پس فلک هم برای حرکت کار انجام نمیدهد، برای خود حرکت، بلکه برای چیزی که به توسط حرکت بهش میرسد کار انجام میدهد. این مدعای ابن سینا بود و این دلیلش. البته توجه کردید اینا هر دو مربوط به مقدمه اول انداز. اصل مدعای ابن سینا این بود که فلک دارای اراده عقلیه، اون اصل داشت، اونو فعلا ما کار نداریم. ما گفتیم برای این اصل مدعا دو تا مقدمه میاره، حالا دو تا مقدمه رو جدا جدا داریم توضیح میده، که مقدمه اول توضیح داده شد و استدلال هم شد، بعد مقدمه دوم توضیح داده میشه و استدلال میشه، این دو تا مقدمه کنار هم گذاشته میشه، نتیجه نهایی رو که ابن سینا در این فصل منظور داره به دست ما میده. صفحه 414 هستیم، صفحه 22 اشارتون. حرکت جسم اول دل اراده، مراد از جسم اول همون فلک اطرفه که در بین افلاک اولین جسم به حساب میاد. حرکت جسم اول چه دل اراده است، لیست لنفس الحرکت. دقت کنید، حرکت مبتدا، دل اراده رو خبرش نگیرید، لیست لنفس الحرکت خبرشه، دل اراده متعلق به حرکته و وقت به حرکته، نه خبر باشه برای حرکت. حرکت جسم اول چه دل اراده و حرکتی نفسانی، لیست لنفس الحرکت، به خاطر خود حرکت نیست. یعنی اینطور نیست که فلک حرکت کند برای اینکه به حرکت برسد و حرکت هدف نهاییش باشد. و این نها، این دلیله، این مدعا بود، این دلیل. و این نها یعنی حرکت، لیست من الکمالات حسیه ولل عقلیه، حرکت از جمله کمالات حسی و عقلی نیست تا فلک این کمال رو دنبال کند. هر فاعلی کمالی رو تعقیب میکنه، هر فاعلی کمالی رو تعقیب میکنه، حرکت کمال فلک نیست تا فلک تعقیبش کنه. پس فإنها یعنی حرکت لیست من الکمالات الحسیه وللعقلیه. خب نتیجه گرفته شد، تمام شد، دو مرتبه تکرار میکنم. گفتیم حرکت فلک لنفس الحرکه نیست و این نما یعنی بلکه، بلکه تطلب این حرکت لغیرها، یعنی حرکت مطلوب ذاتی و مطلوب نهایی نیست، مطلوب غیریه، یعنی طلب میشود برای غیر این حرکت تا فلک از طریق این حرکت به اون غیر برسد. این نما تطلب این حرکت لغیر این حرکت، یعنی مطلوب مقدمیه، مطلوب ذاتی نیست، نه طلب شود به خاطر خودش، بلکه طلب می شود برای این که موصل به غیرش باشد. اقولا یرود مصنف که بیان کند که نفس فلک که تست رو از اون نفس حرکت مستدی میخواد بگه که نفس فلک ذات و ارادت عقلیت چند نفس انسانیه. نفس فلک دارای اراده عقلی مثل نفس انسانیه که دارای اراده عقلی هستن. نفس انسانی دارای اراده عقلی. من دیروز اراده عقلی توضیح دادم تو مقدمه که اراده کلی و تحریم میشه به ارادت جزئی که مثال هم برای شابه بود. پس نفوس انسانی دارای اراده کلی هستن. مثلا در این فرص میخواد ثابت کنه که نفس فلک هم مثل نفس انسان دارای اراده عقلی و اراده کلی. اینو میخواد اثبات کنه. پس منظور مثلا در این فرص این بعد اکثر هم دوتو مقدمه میاره تا به مسئولش برسته چون مقدمه اول ما خوندیم فیرم خواهده سؤال میکنه چرا مصنف در این فصلی که شروع کرد جسم اول رو ذکر کرد در حالی که بحثش در مطلق افلاکه مطلق نفوس فلکی رو میخواد بگه صاحب اراده عقلی هستن چرا بحث رو روی جسم اول که اولین فلکه و فلک افلاکه میاره جواب میدن به خاطر این که در این کتاب تا حالا هیچ کدوم از افلاک ثابت نشدن جز فلک اول. ما در مباحث بعدی و قسمت‌های بعدی این کتاب بقیه افلاک هم اسم میبریم و اثبات میکنیم اما تا حالا ما در بقیه افلاک بحثی نداشتیم. تنها بحثی که تو نمره دوم داشتیم بحث درباره فلک اول بود. فلک اول رو اثبات کردیم بعد توضیح دادیم که حرکت استدارهی دارد و توضیح دادیم که بقیه حرکت ها که حرکت مستقیم هست یا حرکت قصدی براش ممکن نیست. هم حرکت مستقیم رو نفس کردیم که حرکت طبیعی بود هم حرکت قصدی رو نفس کردیم منحصرا حرکت استدارهی رو که حرکت نفسانی بود در ثابت کردیم. اینا بحث هایی که ما در نماس دوم گفتیم. هر بحثی که ما داشتیم در باره فلک اول بود. ما در باره افلاکی دیگه بحثی نداشتیم. لذا در اینجا جا نداره که افلاکی دیگه رو بحث کنه چون اثباتشون نشده. در باره شون بحثی نداشتیم. بحثی که ما در باره فلک داشتیم مربوط فلک اول بود. حالا که میخوام در اینجا یک بحثی رو در باره فلکی تر کنیم فلک اول رو تر میکنیم. بعد که ما به بحث در بقیه افلاک رسیدیم تمام احکامی که برای فلک اول در نمط دو و در نمط سه گفته بودیم همه رو تو اون افلاک دیگر هم اجرا میکنیم. پس الان چه در نمط یک چه در نمط دو چه در نمط دو و چه در نمط سه ما بحثمون رو در باره فلک اول مطرح میکنیم. بعد که باقی افلاک رو در نمط شیش اثبات کردیم حکم ثابت شده برای فلک اول رو به بقی افلاک هم سرایت میکنیم. و این نما خص الجسم الاول به ذکر یعنی فقط جسم اول ذکر مراد از جسم اول اصلا فلک اوله همون فلک افلاک تو محیط به همه افلاکه. چرا او رو ذکر؟ لأن مصنف لأنه یعنی مصنف در نمط ثانی اقام البرهان بر وجود فلک اول و اقام البرهان بر این که فلک اول ظاهرشت مستدیه هست و اقام البرهان بر این که ممتنع از سائر انواع حرکات علیه بر فلک اول. در نمط دوم متعرض فلک اول شد ولم یتعرض لسائر الافلاک متعرض سائر افلاک نشد. از سائر افلاک سالا اثبات نشدن که بخواد در بارشون فعلا بحث کنید چون فلک اول اثبات کرده الان در باره فلک اول بحث میکنید. بعدم که بقیه افلاک اثبات شدن حکم این فلک اول و بقیه افلاک هم فرایت میده فنقول فنقول یعنی میخوام شروع کنیم به اثبات به توضیح عبارت مصنف. ابتداعا مقدمه ای رو میاریم. خود کلام مصنف مقدمه است. ما میخوام این مقدمه ای رو که در کلام مصنف آمده توضیح بدیم. برای توضیح این کلام مصنف مقدمه ای ذکر میکنیم. بعد از این که مقدمه تمام شد بازم فنقول داریم. دو تا فنقول داریم. یه فنقول الان در اینجاست یه خود پایینتر چند خط دیگه میفته باز یه فنقول دیگه هست. این فنقول اول یه بحث مقدمیه. بعد از اینکه این بحث مقدمی تموم شد فنقول دوم میاد. در فنقول دوم عبارت ابن سینا کاملا توضیح داده میشه. مثلا میخوام عبارت ابن سینا توضیح بدیم. فنقول مقدمتا کدا بعدم فنقول و در توضیح عبارت مصنف شد. حالا مقدمه توجه کنید. فلک ذاتش قرار دارد، ذاتش قرار دارد، ذات فلک حرکت نمی کنه، وضع فلک داره جا به جا می شه. ذات فلک قرار داره، به خصوص نفسش. حالا بدنش هم بگیم حرکت می کنه، که حرکت می کنه، نفسش حرکت نمی کنه. الان به بدن فلک کار نداریم، بدن فلک رو قبول داریم حرکت می کنه، آرام نداره، ولی نفس فلک حرکت نمی کنه، نفس فلک آرومه. یعنی ذاتش از ذوات قاره مثل زمان نیست، زمان ذاتش بیقراره، خود حرکت ذاتش بیقراره، ولی نفس فلکی اینکنی نیست. نفس فلکی ذاتش قرار داره، از ذوات قاره حرکت نمی کند، حرکت ایجاد می کند. روشن دیگه، مثلا نفس فلکی از ذوات قاره است و حرکت نمی کند، بلکه حرکت ایجاد می کند. پس یه موجودی است که دوام دارد، مثل همه ذوات قاره، همه موجوداتی که قاره دوام دارند، منتها دوامشون یه وقت محدوده یه وقت نامحدود. مثلا انسان یه موجود قرارداریه، قاره، اما قرارش محدوده، یه عمر مثلا 60 ساله 70 ساله 70 ساله هر چقدر میکنه، ولی بالاخره در همین مدت عمر ذاتش قرار داره. پس فلک یه موجود قاره، نمیگه موجود دائمی، نمیگه موجود ابدی. البته موجود ابدی هم قبول داریم که هست، چون مشاء فلک رو عبدی میدونه، ازلی و عبدی رو غیر میدونه. حالا به این کار نداریم، نمیگیم عبدیه، ولی میگیم بالاخره قرار داره، ولو عبدی هم نباشه. و ماده خب پس ذات فلک قرار داره، این یه مقدمه. مقدمه دوم، اگر چیزی قرار داشت مقتضایش هم قرار داره، مقتضایش هم قرار داره. یه چیزایی ممکنه بر این شیء عارض بشه، اینا لازم نیست قرار داشته باشن، چون این عارض از ذات این شیء حاصل نشده. اما یه وقت نه، چیزی مقتضای این ذاته. اگر چیزی مقتضای این ذات باشه و ذات قرار داشته باشه، مقتضاش هم باید قرار داشته باشه. نمیتونیم بگیم مقتضا زائل میشه، چون اگر ذات مقتضیه، مقتضی باید مقتضا رو به دنبال داشته باشه، مگر به مسلم مانع بشه. تا وقتی مانع نیامده، مقتضی مقتضا رو به دنبال داره، و هیچ وقت ممکن نیست مقتضا از بین بره، چون مقتضی که علت هست موجوده. هرگاه مقتضی موجود بود، مقتضا باید موجود بشه. مگر عرض میکنم شرایط فراهم نشه یا موانع به وجود بیاد، چون فعلا از بحث ما بیرونه. در مورد فلک ما موانع نداریم، نظام مقتضی کافیه، مقتضی موجود باشه، مقتضا باید موجود باشه. خب تا اینجا معلوم شد فلک ذاتی قار، یه مقدمه. ذات قار باید مقتضایش قرار داشته باشه، زوال و حدوث نداشته باشه. این هم دو مقدمه. پس مقتضای نتیجه اینه، پس مقتضای فلک باید قرار داشته باشه و زوال و حدوث نداشته باشه. اونجا معلومه. میگیم که نتیجه رو که میگیریم مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. مقتضای فلک باید قرار داشته باشه، نتیجه این بود دیگه، مقتضای فلک باید قرار داشته باشه. زمینه میکنیم، حرکت قرار ندارد، قرار نداره دیگه، حرکت دائما زائل میشه و حادث میشه، مثل خود زمان میمونه، مثل تکلم میمونه. اینا موجودای بیقرار هست، خود حرکت هم موجود بیقرار هست. نتیجه که از مقدمه از قیاس قبلی هستیم، مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. اینطور میگه مقتضای فلک قرار دارد. مقدمه بعدی زمینی میکنیم، حرکت قرار ندارد، شکل ثانی میشه، نتیجه میگیریم پس حرکت مقتضای فلک نیست و اول مقصود حرکت مقتضای فلک نیست، یعنی مقصود فلک نیست، یعنی مقصود اصلی و هدف نهایی نیست. بله ممکنه مقدمه باشه، ممکنه وسیله باشه، ممکنه هدف بین راهی باشه، ولی هدف نهایی نیست، یعنی مقتضانه. با این قیاس مرکب ثابت شد که حرکت نمیتواند مقتضای فلک باشه، بلکه حرکت چیزیست که فلک با اون چیز مقتضایش را به دست می آورد و اون مقتضایش قرار دارد. پس حرکت شد مقدمه برای به دست آمدن مقتضا. بله احتیاج به اثبات نداریم، تدریج میبینیم که نداریم. شما ذات خودتون قرار داره، ذات خودتون قرار داره یا بیقراره؟ قرار داره. شما محرکی، بدنتون ممکن قرار نداشته باشه، ولی که بدنتون گاهی قرار داره. محرک غیر از متحرکه. نفس فلک حرکت میده، حرکت که نمی کنه پس قرار داره. این عمل من توضیح دادم، نفس قرار داره، اصلا نفس کلن قرار داره، نفس فلک هم اینطوره. محرک غیر متحرکه، متحرک یا حرکت قرار نداره، ولی محرک قرار داره. چون البته محرک هم دو جور میشه، این تلاته داشته باشید. یه محرکی مثل بدن من میخواد محرک یه سنگی بشه، سنگی رو میخوام حرکت بدم، خب اول باید تنم حرکت کنه، تابع تبع حرکت تنم، تنم سنگ هل داده بشه اونم حرکت کنه، یا سنگی رو باید بچشم، چشیدن خودش حرکت بدنه، بعد سنگ کشیده میشه، یا سنگ رو باید هل بدم، هل دادن حرکت بدنه. خب این جور محرک ها باید حرکت کنن تا حرکت بدن، ولی نفس اینطور نیست، نفس با ارادهش حرکت میده. پس محرکی است که میتواند قرار داشته باشه، محرکی که میتونه قرار داشته باشه. بنابراین توجه شدید که نفس قار است، نفس فلج قار است، نفس فلج قار است، و اگر قار است مقتضای قار دارد، و چون حرکت قار نیست پس مقتضایش نیست، مقتضای فلک نیست. دوباره تکرار کردم دلیل رو سنکوش ان الحرکت لا یمکن ان تقتضیها لذاتها محرکن قاروزات، محرکن قاروزات میشه فاعل تقتضیها، ضمیر ظاهری تقتضی ها برمیگرده به حرکت که مسئوله حرکت را، چون حرکت در اینجا مفعول نیست، فاعله، مبتدا منتها از نظر معنا مفعوله، من مفعولی معناش میکنم. حرکت را ممکن نیست که اقتضا کند این حرکت را محرک قاروزات، محرکی که قاروزاته نمیتواند حرکتی را که غیر قاروزاته اقتضا کند، که مقتضی بشود قاروزات، مقتضا بشود غیر قاروزات، مقتضی بشود قار، مقتضا بشود بیقرار. این شدنی نیست. اما چه شدنی نیست؟ وقتی لذاتها باشد، قید لذاتها توجه کنید، وقتی لذاتها باشد، اقتضا اقتضای لذاتها باشد. ممکنه یک امر قاری با واسطه یه بیقراری رو اقتضا کند، با واسطه، ولی ذاتش نمیتواند بی واسطه اون امر بیقرار رو اقتضا کند. ما مثلا موجود قاری با واسطه ارادهی که بیقرار است حرکت رو اقتضا میکنه، اما ذاتمون مستقیما حرکت رو فضا نمی کنه. ذاتی که قاره است بیقرار رو بدون واسطه اختضا نمی کنه، با واسطه اشکال نداره. یه واسطه ای که از جهتی ثبات دارد، از جهتی حرکت دارد، می تواند واسطه شود بین این قار و اون بیقرار. به جهت ثباتش بکسبد به این قار، به جهت عدم ثباتش بکسبد به اون موجود بیقرار. مثلا در همین اراده که من مثال زدم، ارادهی که ما داریم که دیروزم از شدن یه اراده کلیه که تحلیل میشه به اراده که جزئی. اراده کلی جنبه ثبات اراده، اون جزئیات جنبه حرکت اراده. ما دارای اراده کلی میشیم، بعد این اراده کلی ارادات جزئی رو متولد میکند و این ارادات جزئی حرکات رو که امر بیقراره به ما استناد میدهد. ولی استناد با واسطه است، یعنی به این صورته که ذاتنن منشأ حرکت نشده، ذاتننم منشأ ارادات جزئی نشده، ذاتنن منشأ اراده شده. این اراده دو چهره داشته، چهره کلی و چهره جزئی. چهره کلیش به منی که قارم چسبیده، چهره جزئیش به اون حرکتی که غیر قاره چسبیده. به این وسیله منی که قار هستم و حرکتی که غیر قار هست انتصاب پیدا شدم، با واسطه انتصاب پیدا شدم اشکال نداره. من نمیتوانم به ذات خودم مقتضی حرکت باشم، با واسطه میتونم، به ذات نمیتونم. قید لذاته ها مهم بود که در اینجا آمد. حرکت را ممکن نیست اقتضا کند اون حرکت را لذاته ها محرک خواهد. محرک قار و ذات نمیتواند ذاتن حرکت را اقتضا کند، چون عبارت به نزا تقدیم و تأخیر داره. من جور دیگه معنیش میکنم، دقت کنید، عبارت از اون ته معنا میکنه. محرک قار و ذات نمیتواند لذاته ها حرکتی را که غیر قار و ذاتش اقتضا کند، میتواند اقتضا کند اما نه لذاته ها. نمیتواند اقتضا کند لذاته. خب طبیعتاً اقتضا کند نمی شود، ارادتاً اقتضا کند نمی شود، هیچ جور نمیتونه اقتضا کند. اگر ذات میخواد اقتضا کنه، نه ذاتی که طبیعیست میتواند اقتضا کند، چون قارت نمیتواند بیقرار اقتضا کند، نه ذاتی که مریدست میتواند اقتضا کند. ذات اگر میخواد اقتضا کند شدنی نیست، بله اگر واسطه داشته باشه اشکال نداره. به حسب طبیعت او ارادت او غیر ذلك، اون ذات میخواد طبیعت باشه. اگر قاره نمیتونه غیر قار رو اقتضا کنه، یا اون ذات اراده باشد مرید باشد نمیتونه اقتضا کنه. پس اینطور شد که موجودی که قار رو ذات هست، موجودی که قار رو ذات هست، نمیتواند موجود بیقرار رو ذاتن اقتضا کنه. چرا نمیتونه اقتضا کنه؟ لأن مقتضیش یدوم به دوامه. اگر مقتضی دائم است، دائم یعنی قرار داره، ولی دوامش دوام موقت باشه یا دوامش دوام تام باشه، مقتضی باید به دوام مقتضی باقی بمونه. اگر مقتضی دائما دوام دارد، مقتضا باید دائما باقی بمونه. اگر مقتضی موقتا دوام دارد، مقتضا باید موقتا دوام داشته باشه. چرا؟ چون مقتضی ذاته و وقتی ذات موجوده، مقتضی موجوده، بهرن مقتضا باید موجود باشه. اگر مقتضی ذات بوده وسیله چیزی دیگر و اون چیزی دیگر کم و زیاد میشد، میتونستون دیگه مقتضا کم و زیاد میشد. اما فرض این که مقتضی ذاته، اگر مقتضی ذاته، تا وقتی ذات دوام دارد باید مقتضا هم دوام داشته باشه. لأن مقتضیشه مقتضایشه دوام دارد به دوام خودشه. این قانون. اما ما لا قرار له فی ذاته، حرکتی که در ذاتش قراری برایش نیست، ممکن نیست که دوام پیدا کند به دوام شیعی که اون شیع برایش قراری هست. اگر شیع قرار دارد، مختفی قرار دارد، مقتضایی که بیقرار است نمیتواند به دقای این مختفی باقی بماند. اون دائما داره عوض میشه، مختفی باقی است، مقتضا داره عوض میشه. پس مقتضایی که قرار ندارد نمیتواند به دقای مختفی که قرار دارد باقی بماند، پس چنین مقتضایی نمیتواند مختفی برای این مختفی باشه، نمیتواند مقتضا برای این مختفی باشه. فل محرک القار، محرکی که خودش قاره، انما یقتضی حرکت رو لا لذاتها، بل لشیء آخر. اینجا لذاتها رو جوری دیگه معنا میکنه و می توانید لذاته های قبل رو هم همین جوری که الان معنا کردم معنا کنید. اون جوری که معنا کردم معنی درستی بود، ولی جوری دیگه میشه معنا شد، هم لذاته های قبل همین لذاته های فعلی. لذاته های قبل رو من قید گرفتم برای ذاتی که قرار دارم، الان میخوام قید بگیرم برای حرکت. هر جزو درسته هم البته ظاهر عبارت خاضی اینه که لذاته های قبل هم قید بر حرکته، چون پستر حرکت بکش کرده، پستر قاروزاد بکش نکرده. اون توضیحی که من دادم مربوط به لذاته هایی بود که پستر قاروزاد بیاد. در عبارت خاضی لذاته ها پستر حرکت آمده، بنابراین باید مربوط به حرکت بشه. الان میخوام مربوطش کنم به حرکت، در حالی که اون توضیحی که قبلا دادم توضیح درستی بود ولی خواجه نمیخواست اونو بگه. لذاتها یعنی که مقتضی، ذات همین مقتضی که قرار دارد، ذات این شیئی را که قرار ندارد اقتضا کند. این شدنی نیست که مقتضی که قرار است ذات شیعی رو، مقتضایی رو که قرار ندارد اقتضا کنه. این شدنی نیست، بلکه میتواند این شیع بیقرار رو اقتضا کند، ولی نه خودش را، نه خود این بیقرار رو، بلکه بیقرار رو واسطه قرار بده برای چیزی دیگری که اون قرار داره. یعنی اقتضا کند نه ذات حرکت رو، اقتضا کند چیزی را که این ذات حرکت واسطه به دست آمدن اون چیز می شود، که لذات ها رو این طوری معنی شدن. پس این موجود باقرار نمی تواند اقتضا کند ذات موجودی بیقرار رو، یعنی نمیتواند اقتضا کند این موجودی بیقرار رو به خاطر اینکه این موجودی بیقرار است، بلکه باید این موجودی بیقرار اقتضا کند به خاطر اینکه این موجودی بیقرار موصل است به یه موجود باقرار. پس فلک نمیتواند اقتضا کند حرکت رو، یعنی خود حرکت رو، لنفسها و لذات حرکت، بلکه باید حرکت رو اقتضا کند تا این حرکت واسطه شود برای چیزی دیگر. پس اقتضا نمی کند حرکت رو لذات الحرکت و لنفس الحرکت که حرکت بشه هدف نهایی، بلکه اقتضا می کند حرکت رو لغیر الحرکت، حرکت رو اقتضا می کند که این حرکت وسیله شود برای غیر حرکت. پس لذات ها رو چه دیگه معنی شده و این معنی رو خادی اراده شده. اون معنی اولی که کده معنی درستی بود ولی خادی اون اراده نکده. سل محرک الغار، محرک قار، این نما یقتضی اون حرکت رو لا لذات الحرکت، یعنی نه به خاطر اینکه اون حرکت حرکتی، بل لشیء آخر که یتحصل اون شیء آخر به های میره طرف حرکت، که حرکت میشه واسطه و وسیله برای تحصل اون شیء دیگر. پس فلک حرکت میکند برای رسیدن به اون شیء دیگر و اون وقت حرکت رو واسطه قرار میده، نه اینکه حرکت کند به خاطر خود حرکت. فیکون ما یقتضیه لذاتهی ذالک المحرک و بعد ذالک الشیء للحرکت. پس اونی رو که خود اون چیز را این محرک اقتضا می کند و مطلوب نهایی این محرک است، هو اون مطلوب نهایی، اون ما یقتضیه یعنی اون مقتضا، ذالک الشیء است یعنی اون شیء دیگری که حرکت وسیله تحصل اون شیء دیگره، حرکت باعث رسیدن به اون شیء دیگره. اون شیء ما یقتضیه هست، یعنی مقتضایی که یقتضیه المقتضی لال حرکت، نه اینکه حرکت مقتضای لذاته باشد. مقتضای لذات اون شیء دیگر است و حرکت واسطه رسیدن به اون شیء دیگر. فاذن لیست، این لیست الحرکت من الکمالاتی که مطلوب لذاتها، حرکت مطلوب لذاتها نیست، حرکت همیشه وسیله است برای رسیدن به مطلوب لذاته. مطلوب لذاته چیزی دیگر است که حرکت ما رو به اون چیزی دیگر واصل می کند. پس خود حرکت مطلوب لذاته نمی شود. این مقدمه بحثه. تطبیقش نکرد خواجه بر ما نحنفی و نفس فلک. به طور کلی درباره محرک بحث کرد، حالا محرک نفس فلک باشه چیزی دیگر، به طور کلی بحث کرد، پس تطبیقش نکرد. بعدا این مقدمه رو در فن نقول الدرد تطبیق میکنه، چون با تطبیق عبارت ابن سینا توضیح داده میشه. حالا یه اشکالی در اینجا مطرح میشه، اون اشکال رو میخواد جواب بده. و اون اشکال اینه که شما با این بیانی که گفتید ثابت کردید که حرکت کمال نیست. الان گفتید فعیزن الحرکتو لیست من الکمالات المطلوبه لذاتها، حرکتو کمال نگرفتید، در حالی که ما وقتی به تعریف حرکت مراجعه میکنیم میبینیم همه حتی خود شما حرکتو تفسیر کردید الحرکتو کمالون افضل یه ناظر قرده، خودتون گفتید حرکت کمال اوله. چطور در اینجا نفی کمالیتش میکنید؟ پس اینجا با اون تعریف مخالفت کردید، کلام اینجا تون با تعریف منافات کرده. ایشون جواب میده نه منافات نیست. دقت کن به کلمه اول در تعریف حرکت. در تعریف حرکت نگفتیم الحرکت کمالون، گفتیم کمالون اول، کمالون نسبت داریم به اول. معلوم میشه که پشت سر کمال اول کمال ثانی داریم و کمال ثانی هدف نهایی ما. حرکت همیشه کمال اول است و واسطه وصول به کمال ثانی است. با ما معلوم همینو گفتیم، ممکن خلافی اینو نگفتیم. ما هم گفتیم که حرکت وسیله، حرکت مطلوب لذاته ها نیست بلکه مطلوب لغیره هاست، یعنی میتواند واسطه شود برای مطلوب اصلی، میتونه کمال اصلی رو به ما عاید کنه. پس ما هم گفتیم که حرکت کمالی برای رسیدن به کمال نهایی. الان در تعریف هم داریم همین میگیم کمال اول است برای رسیدن به کمال نهایی. پس آنچه که در تعریف حرکت آمده با آنچه که ما در اینجا گفتیم منافات نداره، مقابل جان. و قول حکما در تعریف حرکت که گفتن حرکت کمالون، اول کلمه مبدا تو کتاب شما هست کمالون اول برید. بله ما که مبدا، ما نسخه ما که مبدا داره، نسخه های شما نداره، بعدم نداشته باشه. کمالون اول یا مرد اون اول، تکرار کرده هر دوش درست نیست با هم باشه، یا کمال تنها باید باشه یا مرده باشه. کمال اول لما بالقبضه یا مرده اون اول. البته مرده تو خیلی خوب نیست، اصلا مرده باید خط بخوره. کتاب شما که مرده نظر خیلی راحت کتاب ما کلمه مرده داره ظاهرن داره. خب حرکت رو تعریف کردم که انها کمال اول لما بالقبضه، کمال اول است برای موجودی که بالقبضه است. مثلا موجود بالقبضه سیره، سبز میخواد سرخ باشه. سرخی و رسیدگی و پخته شدن هدف نهایی این میده. حرکت میکند این سیب در کیف خودش تا به سرخی برسد. سیب نسبت به سرخی بالقوه است. این امری که بالقوه است، کمال اول رو که حرکت هست دارا می شود تا به توسط این کمال اول که حرکت هست به کمال ثانی که اون رنگ سرخه برسه. پس همیشه حرکت کمال اول است برای موجودی که نسبت به امری بالقوه است، این نسبت به اون کمال ثانی بالقوه است. موجودی که نسبت به کمال ثانی بالقوه است از حرکت که کمال اول است استفاده می کند تا به اون امر بالفعلی که هدف اصلیش هست و کمال ثانیست داره. این تعریف حرکت، این تعریف رو می فهمد لا یناقض ما تشبه، این مناقضه و منافات با آنچه که ما ذکر کردیم نداره. آنچه ما ذکر کردیم این بود که حرکت کمال نیست. گفتیم فرزن الحرکت لیست نه کمالات مطلوب لذات، ما گفتیم حرکت کمال مطلوب لذات ها نیست. و این عبارت که تعریف حرکت بیان میکنه که حرکت کمال هست. میفرماید این چیزا با هم منافات نداره. چرا؟ زیرا کمال ما اونی که گفتیم، ما اونی که از حرکت نفی کردیم کمال بذات بود که خودش کمال باشه، کمال مطلوب باشه. ولی واسطه شود ما را به کمال دیگر اینو نفی نکرده بودیم. و در تعریف حرکت گفته می شود که حرکت واسطه است به کمال دیگر. کمالی که واسطه می شود در رسیدن به کمال دیگر. همین که می گیم واسطه می شود برای کمال دیگر، معلوم می شود خودش مطلوب لذات ها نیست، واسطه است برای مطلوب لذات ها. لأن معنا کمالیت حرکت المنسوبه در اول، که این مهمه، کمالیتی که نسبت داده شده به اول، گفتیم کمال اول المنصوبه الالاول یا بگوید الموصوفه الالاول، کمالی که نسبت داده شده به اول یا متصف شده به اولیت فرق نمی کنه. کمالی که منصوب شده به اول و گفته شده کمال اول، معنای کمالیت این کمال یا معنای کمالیت این حرکت هو تعدیها الی کمال انسانی، منتهی شدن این، منتهی کردن این حرکت است اون متحرک را به کمال ثانی. این حرکت داره متحرک را به کمال ثانی منتهی میکنه. فهوه یعنی این کمال اولی که در تعریف حرکت آمده ایزن دالون، یعنی همونطور که حرفای ما دلالت میکرد بر این که حرکت مطلوب لذات ها نیست، این کمال اولی هم که در تعریف حرکت آمده ایزن دلالت میکند بر این که حرکت مطلوب لذات ها نیست بلکه مطلوب لغیره ها. چون کلمه اول شش آمده، این کلمه اول میفهمونه که کمال بعدی وجود دارد، که این کمال اول موصل به اون کمال بعدی. پس این کمال اول میشه واسطه، نه مطلوب ذاتی، میشه مطلوب بالواسطه. خب توجه کردید مقدمه رو گفتیم، بعد در ذیل مقدمه مطلبی داشتیم که اشکالی تولید کرد، اون اشکال رو ذکر کردیم و جواب دادیم. پس مقدمه بحث تمام شد. در مقدمه همونطور که توجه کردیم تطبیقی بر بحث نداشتیم. حالا میخوام تطبیق کنیم. میگیم لما تقرر هذا، حالا که این مقدمه بحث معلوم شد، فنقول در تفسیر کلام ابن سینا. که میخوام مطلب رو طوری توضیح بدیم که عبارت میتونه حل بشه. منتها در ضمن توضیحمون از این مقدمه که گفتیم بهره میبریم. میفرمد که ما قبلا گفتیم اراده یا حسی یا عقلی هر حرکت رو الان بیان کردیم که از کمالات نیست، نه کمال حسی و نه کمال عقلی حرکت، نه کمال حسی نه کمال عقلی. پس اراده یا حسی یا عقلی، اراده متوجه هست به کمال، دقت میکرد میکنم، اراده یا حسی یا عقلی، اراده متوجه هست به کمال، پس اراده حسی متوجه هست به کمال حسی و اراده عقلی متوجه هست به کمال عقلی. دوباره عبارت رو عرض میکنم چون مقدمه رو جا به جا گفتم، اگه نداره مطلب درست گفته شد، ولی برای روشن شدن مقدمه باید جا به جا گفته شد. اینطور میگیم، میگیم که اراده متوجه هست به سمت کمال، یه مقدمه، و این اراده‌ای که متوجه هست به سمت کمال یا حسی یا عقلی هست. اگر بخواهد متوجه به کمال باشد، اراده حسی متوجه هست به کمال حسی، اراده عقلی متوجه هست به کمال عقلی. این مطلب تنجه روشن. ولی حرکت کمال حسی نیست تا اراده حسی متوجه او باشد، حرکت کمال عقلی نیست تا اراده عقلی متوجه او باشد. پس حرکت فلک، پس اراده فلک چه اراده جزئی باشد چه اراده کلی باشد، متوجه حرکت نیست. در نتیجه حرکت متوجهون الیه به ذات یا مطلوب به ذات نیست، بلکه مطلوب لغیره، یعنی طلب شده لغیرها نه طلب شده لنفسها. و این همون حدی که ابن سینا گفت، حتی عبارت ابن سینا توضیح داده شد. فنقول قد ذکرنا که اراده یا حسی یا عقلی، وقت اراده حسی باید به کمال حسی تعلق بگیره و توجه پیدا کنه، اراده عقلی هم باید به کمال عقلی توجه پیدا کنه و تعلق بگیره. در حالی که حرکت لیست من الکمالات المطلوبه لذاتها، از کمالاتی نیست که خودش مطلوب باشد، نه به حسب حس مطلوبه نه به حسب عقل مطلوبه. یعنی نه اراده حسی طلب میکند حرکت حسی را، نه اراده عقلی طلب میکند حرکت عقلی را. در نتیجه حرکت اصلاً مطلوب هیچ نوع اراده‌ای قرار نمی‌گیرد. نه حرکت حسی مطلوب اراده حسی می‌شود، نه حرکت عقلی مطلوب اراده عقلی می‌شود. سهراً حرکت مطلوب اراده نمی‌شود. پس اگر فلک حرکت بل اراده دارد، این حرکت مطلوب ذات فلک نیست. فاذن حرکت الجسم الاول به ارادتین بل اراده، حرکت جسم اول که به توسط اراده انجام می شود لنفس الحرکه نیست. اگر حرکت اراده جزئی باشد لحرکت جزئی نیست، اگر اراده کلی باشد لحرکت کلی نیست، چون حرکت اصلا کمال نیست، نه کمال عقلی نه کمال حسی. حالی جزئی و کلی که گفتم یعنی عقلی و حسی. فاذن حرکت الجسم الاول بالاراده لیست بنفس الحرکت، حرکت الجسم الاول بالاراده کلش مبتدا لیست به نفس الحرکه خبره، همون که در عبارت ابن سینا گفتیم حرکت جسم اول که حرکت به اراده است، این حرکت به نفس الحرکه نیست، به خاطر خود حرکت نیست، یعنی مطلوب به ذاتش خود حرکت نیست. میشه اراده فلک رو اراده جزئی قرار بدی، یعنی حسی، یا اراده کلی قرار بدی یعنی عقلی. علایه حال هر نوع اراده باشد مطلوبش نفس الحرکت نیست، چون حرکت کمال نیست، نه کمال حسی نه کمال عقلی. کمال هست ولی کمال لذاته ها نیست، نه عقلی نه حسی. بنابراین اراده نمیتواند متوجه حرکت باشد، یعنی حرکت نمیتواند مطلوب ذات باشد برای این حرکت، نمیتواند مطلوب ذات باشد برای نفس فلک، بلکه مطلوب غیر است چنانکه ابن سینا گفت. این مقدمه اولی که در کلام ابن سینا آمده بود و ما توضیحش دادیم. تا به مقدمه دوم شاید در جلسه بعدی بگیم.